صبح روز پنجشنبه‌تون بخیر. امروز 4 خرداد، امیدوارم که اگر در ایران هستید خوب از خواب بیدار شده باشید، روز خوبی رو در پیش داشته باشید. با ما همراه باشید از رادیو فردا با صبحانه با خبر.
بفرمایید.
شما بفرمایید.
صبحتون بخیر خانم ها و آقایون، خیلی خوش اومدید به این برنامه صبحانه با خبر. هومن عسگری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
وزیر خزانه‌داری آمریکا از بازنگری در قرارداد فروش هواپیما به ایران خبر داد.
حسن روحانی از نقش شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.
ارتش برای حفاظت از مناطق حساس در لندن مستقر شد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد کشورش در فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. استیون منوچین روز چهارشنبه در جلسه یک کمیته مجلس نمایندگان تصریح کرد. هر کاری انجام می‌دهد تا برای آنچه او حفظ جان آمریکایی‌ها خواند، تحریم‌های اضافی علیه ایران، سوریه و کره شمالی وضع شود. پیشتر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم گفته بود واشنگتن در توافق هسته‌ای ایران بازنگری می‌کند. همزمان جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا هم علیه وضع تحریم‌های جدید در کنگره علیه ایران هشدار داد. ایران از زمان اجرایی شدن برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام در دیماه سال 94 سه قرارداد برای خرید ده‌ها فروند هواپیمای مسافربری با شرکت‌های ایرباس، بوئینگ و ITR امضا کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری 4 میلیون رای به صندوق ریخته نشد. رئیس جمهوری ایران در همایش تجلیل از فعالان ستاد انتخاباتیش در تهران تلویحاً شورای نگهبان را متهم کرد که مانع بالا رفتن رای او تا مرز 28 میلیون شده است. در هفته جاری این دومین بار است که حسن روحانی تعداد افرادی را که نتوانستند رای دهند 4 میلیون نفر اعلام کرده. با این حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه گفت این رقم تنها یک تخمین است و آمار صحیح 1 میلیون نفر است. وزارت کشور دولت حسن روحانی طی روزهای گذشته از سوی برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی به دلیل ناکارآمدی در روند رأی‌گیری مورد انتقاد قرار گرفته.
در پله حمله مرگبار به افراد حاضر در کنسرت موسیقی در منچستر و اعلام وضعیت اضطراری در بریتانیا، ارتش این کشور برای حفاظت از مناطق حساس در لندن مستقر شده است. پلیس بریتانیا نیز در ادامه تعقیب مظنونان ششمین نفر را که یک زن است بازداشت کرد. دو روز پیش انفجار انتحاری در کنسرت آریانا گراندی، خواننده آمریکایی در منچستر دست کم 22 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. هویت مظنون اصلی این انفجار سلمان عبیدی شهروند بریتانیایی لیبیایی تبار اعلام شده است. از سوی دیگر پدر و برادر کوچکتر سلمان عبیدی به ظن داشتن ارتباط با گروه‌های مسلح اسلامگرا در لیبی بازداشت شدند. روز چهارشنبه پلیس همچنین اعلام کرد در حال ردیابی شبکه‌ای است که انفجار انتحاری منچستر را طراحی و اجرا کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در بروکسل با سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو دیدار خواهد کرد. در آستانه سفر آقای ترامپ تمهیدات امنیتی در بروکسل تشدید شده است. به گفته منابع نزدیک به دولت آمریکا گفتگوهای امروز بر دو موضوع افزایش سهم اعضای ناتو در بودجه این سازمان و شرکت در جنگ علیه تروریسم متمرکز خواهد بود. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده آقای ترامپ می‌خواهد اعضای ناتو به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند و دست کم 2% تولید ناخالص داخلی را به هزینه‌های دفاعی اختصاص دهند.
انتظار داریم رئیس جمهوری با جدیت تمام با آنها برخورد کند. ایشان به سران ناتو خواهند گفت ببینید ما 4% بودجه‌مان را صرف هزینه‌های دفاعی می‌کنیم و تاکنون خیلی در این زمینه کار کرده ایم. مردم آمریکا خیلی کار کرده اند.
پیشتر آقای ترامپ ناتو را یک سازمان منسوخ خوانده بود. او این سازمان را متهم کرده بود که آنطور که باید با تروریسم مبارزه نمی کند. اما بعد از لحن انتقادی خود از ناتو کاست.
بنابر اعلام پلیس اندونزی، دو بمبگذار انتحاری شامگاه چهارشنبه در دو عملیات جداگانه در جاکارتا دست کم 3 افسر پلیس را کشته و 10 نفر را زخمی کردند. بر این اساس دو انفجار به فاصله چند دقیقه در پایانه کامپونگ ملایو در پایتخت اندونزی رخ داد. در یک سال و نیم گذشته اندونزی شاهد یک رشته حملات از سوی هواداران گروه حکومت اسلامی یا داعش بوده است. با این حال هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته است.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 3 خرداد بار دیگه تاکید کرد که 4 میلیون رای به صندوق ریخته نشد و تلویحاً شورای نگهبان رو متهم کرد که مانع بالا رفتن رای او تا مرز 28 میلیون شده. برای تحلیل مناقشه میان حسن روحانی و شورای نگهبان همراه میشیم با مجید محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی، تحلیل شما از مبنای مناقشه حسن روحانی و شورای نگهبان چیه؟
ببینید، شورای نگهبان در موضوع نظارت استصوابی، در عدم پاسخگویی به نامزدهای رد صلاحیت شده، خب قابل ملامت هست. اما در موضوع اجرای انتخابات، چون مجری وزارت کشور هست، موضوع رو من به شورای نگهبان بر نمیگردونم. این موضوع برمیگرده به ناکارآمدی دولت آقای روحانی و وزارت کشور. متاسفانه آقای روحانی به جای اینکه در این موضوع پاسخگو باشه، در موضع طلبکار خودشو قرار میده، انگار نامزدی نبوده که دولت رو در اختیار داشته در هنگام رای گیری. و جالبتر از اون که 4 میلیون رای رو صرفا به حساب خودش میگذاره. این موضوع رو به نظر من عمدتا در این مناقشه اگر ادامه پیدا کنه، باید مشکل رو عمدتا باید به دولت آقای روحانی برگردون.
آقای محمدی، فکر میکنین که آیا این آغاز یک مناقشه میان نهادهای انتصابی با رئیس جمهوری و دولت 12 یا یک مورد خاص و گذراه؟
من فکر میکنم یک مورد خاص و گذرا هست، چون دولت آقای روحانی در 4 سال گذشته نشون داده که با نهادهای انتصابی درگیر نمیشه. این موضوع هم مثل موضوعات دیگری که در حول و حوش انتخابات بود، رد شدن آقای روحانی از خط قرمزها، برخی آزادی‌های محدود برای جوانان که آقای روحانی اشاره کردن که باید در طول هر سال باید این آزادی‌ها باشه، این مناقشات هم در طول سال برقرار نخواهد موند، فقط مربوط هست به دوره انتخابات.
برخی معتقدن که ایراد در سیستم رأی‌گیری به ناتوانی و کارکرد ضعیف خود وزارت کشور هم برمی‌گرده. نظر شما در این رابطه چیه؟
ببینید، مشکل فقط وزارت کشور نیست، مشکل در نظام رأی‌گیری توده‌وار و بیعتی است در ایران. در ایران برخلاف دموکراسی‌های جاافتاده، کسانی که می‌خوان رأی بدن نیازی نیست که جایی ثبت نام کنند و بعد هم به حوزه‌های خاصی برای رأی‌گیری برن. اگر چنین باشه، خب مشخصاً برای اون تعداد ثبت نام کننده در حوزه خاص تعرفه های لازم در نظر گرفته میشه، زمان لازم در نظر گرفته میشه، محل مناسب در نظر گرفته میشه، برنامه ریزی های لازم براش انجام میشه. اما در ایران حکومت میخواد که افراد نه هویت محلی داشته باشن، نه دغدغه مشخصی در اون منطقه خودشون داشته باشن. اگر انتخابات به مجلس یا شوراها یا خبرگان برگرده، همچنین نامزدها نیازی نیست که در محل متولد شده باشن، در محل ساکن باشن. حکومت فقط رأی افراد رو برای افزایش مشروعیت نظام نگاه میکنه، فقط به عنوان یک رقم به رأی افراد نگاه میکنه. همین ها هست که مشکل ایجاد میکنه. این نظام رأیگیری بیعتی و تودوار به نظر من باید عوض بشه. همین نظام هم هست که حالا چرا باقی مونده، علتش این هست که حکومت از این شکل رأیگیری تودوار و بیعتی استفاده میکنه برای شرایطی که امکان تقلب رو در واقع تقلب رو برای خودش لازم بدونه. این نوع رأی گیری زمینه ها رو برای رأی دادن، برای شناسنامه‌های قلابی، برای چند بار رأی دادن هم فراهم میکنه.
آقای محمدی سپاسگزار که امروز با ما همراه بودین.
خواهش میکنم.
اما برای اینکه ببینیم مناقشه بین شورای نگهبان و رئیس جمهوری، رئیس دولت دوازدهم بر سر انتخابات چه بازتابی داشته در روزنامه‌های امروز پنجشنبه 4 خرداد، همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، پرسلرزه‌های انتخابات ریاست جمهوری همچنان موضوع اصلی روزنامه هاست، چه خبر در این رابطه؟
امروز روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت گزارش داده که روز گذشته آقای حسن روحانی در جمع اعضای ستادهای انتخاباتی خودش گفته که حدود 4 میلیون نفر در روز انتخابات نتونستن رأی بدن به دلیل اینکه شورای نگهبان مخالفت کرد با ارسال صندوق‌های سیار به شعباتی که درش ازدحام بوده. البته ایشون نکات دیگری را هم بیان کرده، از جمله که گفته کشور طبق رأی اکثریت اداره خواهد شد. روزنامه کیهان نوشته که تخلفات انتخاباتی دولت گسترده بوده و نجابت معترضان، کاندیداهای معترض و هواداران اونها نباید مانع رسیدگی به این تخلفات بشه. اشاره کرده این روزنامه که آقای احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم روز گذشته گفته که در جریان انتخابات تخلفهای سیاسی صورت گرفته که برخی از اونها به مقامهای اجرایی مربوط هست. البته ایشون گفته من کلیت انتخابات رو تایید میکنم، انتخابات در مجموع سالمی بوده که برگزار شده. یک سری هم ایشون گفته گزارش‌های دریافت کردیم که اونها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. سخنگوی شورای نگهبان هم به نوشته روزنامه کیهان همین نکته رو گفته باید در برخی گزارش‌هایی که به دست ما رسیده با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. روزنامه همدلی اما نوشته که این ماجرایی که کیهان بهش اشاره کرده و اعتراض آقای ابراهیم رئیسی و همچنین محمد باقر قالیباف کاندیدایی که انصراف داده اصرار بر ادعای تخلف هست، تخلفی به نوشته این روزنامه اونچنان که رقبا گفتن صورت نگرفته. علاوه بر این روزنامه تاکید کرده که اصولگرایان دچار توهم پیروزی هستن و میخوان هواداران خودشون رو به این طریق منسجم کنن. روزنامه اعتماد هم در یادداشتی که شورای نویسندگان این روزنامه منتشر کردن اشاره کرده به ماجرای سربازان ژاپنی که 27 سال پس از جنگ جهانی دوم همچنان در مناطق نگهبانی خودشون بیخبر از دنیا حضور داشتن و گفته که اصولگرایان دچار چنین وضعیتی شدن و حاضر نیستن شکست رو بپذیرن.
اما با نزدیک شدن به موعد انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه‌ها گزارش‌هایی دارن درباره سفرهای جناح‌های مختلف در مجلس. چه نکاتی در این گزارش‌ها بیان شده؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران گزارش داره درباره اینکه ریاست مجلس در دوراهی تغییر یا تثبیت قرار گرفته. نکته مهم در گزارش روزنامه جوان این هست که به رغم اینکه روزنامه جوان و رسانه‌های همسو با اون در زمان انتخابات مجلس دهم تاکید می‌کردن که اکثریت مجلس با اصولگرایان هست، حالا این روزنامه تاکید کرده که ماجرای تعیین رئیس مجلس شورای اسلامی، یعنی این احتمال که آقای لاریجانی کنار بره، تنها یک رقیب داره، اون هم محمد رضا عارف هست. تلاش این روزنامه هست در این گزارش این هست که برجسته کنه اختلافات میان حامیان آقای لاریجانی در مجلس و همچنین این فراکسیون امید که نزدیک به اصلاح طلبان هست. اما روزنامه اعتماد گزارش داره که تا روز شنبه آینده مذاکرات در میان طیف‌هایی از نمایندگان لیست امید و همچنین اصولگرایانی که حامی آقای علی لاریجانی هستند و به عنوان فراکسیون مستقلین در مجلس فعالیت می‌کنند در جریان هست. البته آقای الیاس حضرتی به روزنامه اعتماد گفته که اگر تغییری هم در ترکیب هیئت رئیسه صورت بگیره در حد کارپردازها خواهد بود و نظر فراکسیون امید هم این هست که بار دیگر احتمالاً آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بشه.
اما کابینه آینده دولت حسن روحانی، روزنامه‌ها ارزیابی داشتن تو این چند روز از تغییرات احتمالی یا نه؟
بله، امروز چند روزنامه گزارش های مختلف و گمان زنی های مختلف در این باره رو منتشر کردن، از جمله روزنامه بهار هست با تیتر دولت دوازدهم همسو با وعده ها نوشته که دست کم در دولت دوازدهم، یعنی دولت آینده آقای روحانی، وزیر دادگستری که کارنامه متناسب با شعارهای آقای روحانی و حامیان ایشون نداره نباید حضور داشته باشه. وزیر کشور هم به نوشته این روزنامه همسو با دولت آقای روحانی نیست، بیشتر نزدیک به اصولگرایان هست. روزنامه دیگر روزنامه همدلی هست که با تیتر چه کسی وزیر میماند، پرسش هایی رو که خبرنگاران این چند روزه با برخی وزرا مطرح کردن رو بهش اشاره کرده. از جمله روزنامه نوشته محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت احتمالاً در دوره آینده در وزارت نخواهد بود. روزنامه خراسان هم با تیتر گمان ها از تغییرات در کابینه اشاره کرده که دولت آقای روحانی حتما در دولت آینده، یعنی در دولت دوازدهم تغییر خواهد کرد و برخی از وزرا جوان‌تر خواهند شد مطابق وعده‌ای که آقای روحانی داده بود.
بله ممنون شهرام که امروز هم با ما همراه بودی در سامانه با خبر.
خیلی متشکرم.
خب نوبت میرسه به پخش پیام‌های تلفنی شما. ممنون که با ما تماس میگیریم و نظرتون رو با ما در میون میذاریم. 00420221122112 شماره تماس ماست.
مردم بر نمیتابند دزدی و غارت و دروغگویی و ریاکاری و چاپلوسی رو. یه شب شعری تشکیل میدن، یه عده میان اونجا سله میگیرن به فرم پادشاهان قاجار، شعر میخونن که سرت به سرت فلان میمونه و عمامت اینجوری و اونم دمون. این چرندیات نون نمیشه برای مردم. شعر نیست که اینا. وقت کشور رو به جای اینکه یه رهبر بذاره صرف مشکلات مردم بکنه، باید گوش بیاد بده به یک سری مجیزگو و بعد به اونا سله هم بده. اینجوری میخوام کشور اداره کنیم؟
جناب آقای خامنه ای، ما اروپاییان نمیدانیم به شما و اوان و انصارتان چه هیزم تری فروخته ایم که شماها به خود اجازه می دهید مرتب به ما فحاشی کنید، توهین کنید و تهمت بزنید. تصور می کنیم اسلام را به مفهوم واقعی کلمه و محتوای آن ما داریم اجرا می کنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران بار دیگه با اما و اگر روبرو شده، به طوری که وزیر خزانه داری آمریکا گفته که امکان بازنگری و حتی تجدید نظر در قراردادها وجود داره. بنیامین صدر نگاهی کرده به آخرین خبرهای مربوط به فروش هواپیماهای جدید به ایران.
ماجرای خرید هواپیماهای نو و نوسازی ناوگان فرسوده هوایی ایران در دوران پسا برجام و توافق هسته‌ای شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. از وعده و وعیدهای اولیه برای خرید ده‌ها هواپیمای ایرباس و بوئینگ پیشرفته از فرانسه و آمریکا تا ورود چند فروند هواپیمای ایتالیایی به کشور در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری. در تازه ترین خبر، استیون منوچین وزیر خزانه‌داری ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که آمریکا در مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. وزیر خزانه‌داری آمریکا که در نشست پرسش و پاسخ کمیته راه‌ها و روش‌های مجلس نمایندگان برای پیشنهاد بودجه جدید آمریکا حاضر شده بود، تصریح کرد که او در وزارت خزانه‌داری برای حفظ جان آمریکایی‌ها هر کاری از جمله وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران، سوریه و کره شمالی را انجام می‌دهد. خبر بازنگری در مجوز فروش هواپیماهای جدید به ایران در حالی اعلام شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری و رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بودند که واشنگتن در مفاد توافق هسته‌ای با ایران نیز بازنگری می‌کند. بر اساس یک بند تحریم اقتصادی ایران از سال 1995 میلادی، فروش تجهیزات و قطعات یدکی مربوط به هواپیما به خصوص هواپیمای بوئینگ به شرکت‌های ایرانی منع شده است. فروش هواپیماهای جدید بخشی از تعهد 6 قدرت جهانی در قبال ایران است که به موجب توافق هسته‌ای پذیرفت بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ایش را متوقف کند. این در حالی است که تاکنون تنها 8 فروند از هواپیماهای خریداری شده ایران در اختیار ناوگان هوایی ایران قرار گرفته است. ایران در حال حاضر حدود 140 فروند هواپیمای مسافربری دارد که عمر بیشتر آنها 20 سال به بالاست و ناوگان هوایی ایران را به یکی از فرسوده‌ترین ناوگان‌های هوایی تبدیل کرده است.
سرخط خبرها. بنابر اعلام پلیس اندونزی، دو بمبگذار انتحاری شامگاه چهارشنبه در دو عملیات جداگانه در جاکارتا دست کم 3 افسر پلیس را کشته و 10 نفر را زخمی کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد کشورش در فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلویحاً شورای نگهبان را متهم کرد که مانع بالا رفتن رأی او تا مرز 28 میلیون شده است. به گفته او 4 میلیون رأی به صندوق ریخته نشد. در پی حمله مرگبار به افراد حاضر در کنسرت موسیقی در منچستر و اعلام وضعیت اضطراری در بریتانیا، ارتش این کشور برای حفاظت از مناطق حساس در لندن مستقر شده است. سازمان محیط زیست ایران اعلام کرد که به دلیل افزایش شدید میزان گرد و غبار در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر، قدرت دید تا 400 متر کاهش پیدا کرد. کمپین آزادی اسماعیل عبدی، دبیر کل زندانی کانون صنفی معلمان ایران، نامه‌ای را با 15,000 امضا به قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری تحویل داد. سازمان ملل از عربستان خواسته است به تخریب محلات تاریخی عمدتاً شیعه نشین روستای عوامیه پایان دهد. قطر از حمله هکری به سایت خبرگزاری رسمی این کشور خبر داد. در یک خبر منتشر شده در این سایت از قول امیر قطر، ایران یک قدرت اسلامی خوانده شده بود. دوحه میگوید این خبر دروغین و کار هکرها بوده است.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی. از شکست تیم ملی جوانان ایران مقابل زامبیا در جام جهانی جوانان گرفته تا قهرمانی منچستر یونایتد در لیگ اروپا و البته حکم 21 ماه زندان برای لیونل مسی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. جام جهانی فوتبال در رده سنی جوانان و شکست تیم ملی جوانان ایران در برابر رقیب خودش زامبیا، قهرمان آفریقا، که با نتیجه 4-2 نتیجه رو واگذار کرد. زامبیا موفق شد 12th پیروزی متوالی خودش رو کسب کنه و در جام جهانی هم حالا طی 2 بازی با غلبه بر پرتغال و ایران 6 امتیازی شد صدرنشین. ایران در این مسابقه 2-0 پیش افتاد با گل‌های ستاره خودش رضا شکاری، بازیکن تیم ذوب‌آهن که به رستوف روسیه پیوسته، اما نتونست نتیجه رو حفظ کنه. تغییر تاکتیک نداد آقای پیروانی و تیم زامبیا تونست طی 10 دقیقه این شکست رو با برد عوض کنه و در نهایت به پیروزی دست پیدا کنه. گرچه خب شرایط تیم زامبیا خیلی خوبه، در حد مدعی ظاهر شده به عنوان قهرمان قاره آفریقا و تیم بسیار خوب فیزیکی و منسجم زامبیا. رقابت‌های فوتبال لیگ اروپا دیدار نهاییش برگزار شد در استکهلم. منچستر یونایتد تونست 2-0 آژاکس آمستردام رو از پیش رو برداره. به این ترتیب شاگردان ژوزه مورینیو یک جام اروپایی دیگه به تاریخچه افتخارات باشگاه منچستر یونایتد اضافه کردن. رقابتی که برای تیم منچستر کاملا تحت شعای حادثه تروریستی منچستر بود. به همین خاطر قبل و بعد از بازی پلاکارد هایی که دیده می شد، حتی بعد از بازی هم تیم منچستر یونایتد با این پلاکارد عکس گرفت، جمله‌ای که نوشته شده بود در واقع از دو تیم منچستر سیتی و منچستر یونایتد الهام گرفته بود، تحت عنوان شهر متحد، که واکنشی باشه به حادثه اخیر. خبر آخر در رابطه با حکم 21 ماه زندان برای لیونل مسی به خاطر فرار مالیاتی که دادگاه عالی اسپانیا تایید کرد. البته احکام زیر 2 سال میتونه شامل زندان نشه، که در خصوص لیونل مسی هم صدق میکنه، اما اگر مجددا اون تکرار کنیم جرمو، اون وقت حکم زندان هم براش در نظر گرفته میشه، گرچه او همواره تاکید کرد که نقشی نداشته و تمرکزش روی فوتبال بوده، ولی به هر حال تأسیس شرکت هایی در کشورهای نظیر بلیز و اروگوئه برای پولشویی از جمله مسائلی بود که در دل این پرونده به اثبات رسید. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
اما واقعه حمله به تالار منچستر پس از پایان کنسرت آریانا گرانده مطمئناً بر عرصه جهانی موسیقی تأثیر خواهد داشت، از جمله اینکه این هنرمند جوان موسیقی اعلام کرده که کنسرت های پیش رویش در لندن رو لغو میکنه. بردیا افشین در گزارش امروز خودش از واکنش های هنرمندان موسیقی و آخرین تحولات در این عرصه میگه.
شهری که امروز مردمانش اینگونه ماتم زده اند، شهره است به عرصه پر هیاهوی موسیقیش، عرصه پویا و هیجان انگیز. تیه نیم قرن گذشته این شهر خواستگاه چهره های برجسته موسیقی پاپ و راک بوده و حتی در اون سبک های تازه و خاصی از موسیقی رایج و فراگیر شکل گرفته. ممکنه در خارج از بریتانیا این یک باور جهانی باشه و بسیاری تصور کنند مردمان اهل منچستر شیفته چیزی مثل ورزش فوتبالند، اما باید یادآوری کرد که منچستری ها به همون اندازه هم طرفدار سرسخت موسیقی اند. برای همین حمله به تالار شهر منچستر و کشته شدن 22 علاقمند کم سن و سال به موسیقی به شکلی غیر قابل وصف برای عرصه این هنر در این شهر و اهالیش، علاقمندان، هنرمندان و پیشوران موسیقی دردناک بوده. همونجور که انتظار می رفت اکثر چهره های شناخته شده و برخواسته از شهر منچستر به این واقعه دلخراش در شهرشون واکنش نشون دادند. از بین این خیلی چهره های سرشناس میشه به موریسی اشاره کرد که مثل همیشه اش هم با واکنشش جنجال ساز بود، خواننده و آهنگساز گروه سمیتس. او در پیغامش ملکه بریتانیا الیزابت دوم رو نسبت به ماجرا بی تفاوت خوند و سیاست های تریزا می نخست وزیر بریتانیا رو ناکارآمد دونست. البته به عقیده برخی گفته های این هنرمند رنگ و بوی مهاجر ستیزانه داشت و این منجر به بالا گرفتن بحث های داغ در شبکه های اینترنتی اجتماعی شده. جانی مار که در کنار موریسی در دهه 80 میلادی گروه سمیتس رو شکل داده بود، از جمله اولین هایی بود که بعد از حادثه و به احترام قربانیان در شهر منچستر به روی صحنه رفت. البته او دعوت گروه بروکن سوشال سینز رو پذیرفت، به اعضای این گروه کانادایی ملحق شد. با اینکه بسیاری از هنرمندان در سراسر جهان اجراهای اخیر خودشون رو به یاد قربانیان حادثه شهر منچستر برگزار کردند، بسیاری هم از برگزاری اجراهای زنده سرباز زدند. یکی از اونها گروه معروف و پاپ پسرانه تیک دت که همه اجراهای خودش رو در شهر خواستگاهش منچستر و به احترام همشهریانش لغو کرد، اجراهایی که قرار بود همین روزها برپا بشه. به نظر میاد حمله به تالار شهر منچستر باعث بشه در کشورهای مختلف دیگه هم تدابیر امنیتی شدیدتری به هنگام برگزاری رویدادهای اینچنینی اتخاذ بشه. تا به اینجا در دو شهر تگزاس و نیویورک در ایالات متحده مقامات پلیس اعلام کردند دست به اقداماتی گسترده تر خواهند زد برای حفظ امنیت شرکت کنندگان در کنسرت های موسیقی، و البته از ژاپن و سنگاپور هم خبرهای اینچنینی به گوش می‌خوره. پاییز دو سال پیش بود که یک تالار موسیقی معروف مورد حمله این چنینی قرار گرفت که قربانیانش در مقیاسی گسترده تر بودند. تالار بتکلان در نوامبر سال 2015 میلادی صحنه خونبارترین حمله های متعدد در پاریس پایتخت فرانسه بود. به هنگام برگزاری یک کنسرت موسیقی راک و طی یک حمله مسلحانه 89 نفر کشته شدند. اما تجربه بعد از اون واقعه نشون میده که ممکنه رویدادهای اینچنینی به شکلی غیر قابل هضم تلخ باشند، اما شیرینی موسیقی همیشه میتونه مردم رو دوباره کنار هم گرد بیاره، اون هم امیدوار به آینده، خصوصا در شهری که نه فقط خواستگاه سبکای مختلف و چهره‌های برجسته موسیقی پاپ و راک بوده و علاقه‌مندان دو آتشه به موسیقی داره که در وصفش ده‌ها آهنگ تا به حال ساخته شده، شهر منچستر. You're like Manchester, you've got strange ways, but you've got style too, and I miss you while I'm away.
بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهاپاس هستم. دعوت میکنم که همچنان ما رو ببینید و بشنوید.
مجدد خوش اومدید خانم ها و آقایون. سلام میکنم به شمایی که تازه به ما پیوستید و سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما بودید. تومان عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم در ابتدای این بخش هم یک بار دیگه خبرها رو با هم مرور کنیم.
وزیر خزانه‌داری آمریکا از بازنگری در قرارداد فروش هواپیما به ایران خبر داد.
حسن روحانی از نقش شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد.
ارتش برای حفاظت از مناطق حساس در لندن مستقر شد.
وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد کشورش در فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. استیون منوچین روز چهارشنبه در جلسه یک کمیته مجلس نمایندگان تصریح کرد هر کاری انجام می‌دهد تا برای آنچه او حفظ جان آمریکایی‌ها خواند، تحریم‌های اضافی علیه ایران، سوریه و کره شمالی وضع شود. پیشتر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هم گفته بود واشنگتن در توافق هسته‌ای ایران بازنگری می‌کند. از دیگر سو جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا هم علیه وضع تحریم‌های جدید در کنگره علیه ایران هشدار داد. ایران از زمان اجرایی شدن برجام در دیماه سال 1394 سه قرارداد برای خرید ده‌ها فروند هواپیمای مسافربری با شرکت‌های ایرباس، بوئینگ و ATR امضا کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری 4 میلیون رای به صندوق ریخته نشد. رئیس جمهوری ایران در همایش تجلیل از فعالان ستاد انتخاباتیش در تهران تلویحاً شورای نگهبان را متهم کرد که مانع بالا رفتن رأی او تا مرز 28 میلیون شده است. در هفته جاری این دومین بار است که حسن روحانی تعداد افرادی را که نتوانستند رأی دهند را 4 میلیون نفر اعلام کرده است. با این حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز سه‌شنبه گفت این رقم تنها یک تخمین است و آمار صحیح 1 میلیون نفر است. وزارت کشور دولت حسن روحانی طی روزهای گذشته از سوی برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی به دلیل ناکارآمدی در روند رأی‌گیری مورد انتقاد قرار گرفته.
در پی حمله مرگبار به افراد حاضر در کنسرت موسیقی در منچستر و اعلام وضعیت اضطراری در بریتانیا، ارتش این کشور برای حفاظت از مناطق حساس در لندن مستقر شده است. پلیس بریتانیا نیز در ادامه تعقیب مظنونان 6 نفر را که یک زن است بازداشت کرد. 2 روز پیش انفجار انتحاری در کنسرت آریانا گراندی خواننده آمریکایی در منچستر دست کم 22 کشته و 10 نفر زخمی شدند. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. هویت مظنون اصلی این انفجار سلمان عبیدی شهروند بریتانیایی لیبیایی تبار اعلام شده است. از سوی دیگر پدر و برادر کوچکتر سلمان عبیدی به ظن داشتن ارتباط با گروه‌های مسلح اسلامگرا در لیبی بازداشت شدند. روز چهارشنبه پلیس همچنین اعلام کرد در حال ردیابی شبکه‌ای است که انفجار انتحاری منچستر را طراحی و اجرا کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در بروکسل با سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو دیدار خواهد کرد. در آستانه سفر آقای ترامپ تمهیدات امنیتی در بروکسل تشدید شده است. به گفته منابع نزدیک به دولت آمریکا گفتگوهای امروز بر دو موضوع افزایش سهم اعضای ناتو در بودجه این سازمان و شرکت در جنگ علیه تروریسم متمرکز خواهد بود. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده آقای ترامپ میخواهد اعضای ناتو به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند و دست کم 2% تولید ناخالص داخلی را به هزینه های دفاعی اختصاص دهند.
انتظار داریم رئیس جمهوری با جدیت تمام با آنها برخورد کند. ایشان به سران ناتو خواهند گفت ببینید ما 4% بودجه من را صرف هزینه های دفاعی میکنیم و تا کنون خیلی در این زمینه کار کرده ایم. مردم آمریکا خیلی کار کرده اند.
پیشتر آقای ترامپ ناتو را یک سازمان منسوخ خوانده بود. او این سازمان را متهم کرده بود که آنطور که باید با تروریسم مبارزه نمی کند. اما بعد از لحن انتقادی خود از ناتو کاست.
بنابر اعلام پلیس اندونزی 2 بمب‌گذار انتحاری شامگاه چهارشنبه در 2 عملیات جداگانه در جاکارتا دست کم 3 افسر پلیس را کشته و 10 نفر را زخمی کردند. بر این اساس 2 انفجار به فاصله چند دقیقه در پایانه کامپونگ ملایو در پایتخت اندونزی رخ داد. در 1.5 سال گذشته اندونزی شاهد 1 رشته حملات از سوی هواداران گروه حکومت اسلامی یا داعش بوده است. با این حال هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله روز چهارشنبه را بر عهده نگرفته است.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 3 خرداد بار دیگه تاکید کرد که 4 میلیون رای به صندوق ریخته نشد و تلویحاً شورای نگهبان رو متهم کرد که مانع بالا رفتن رای او تا مرز 28 میلیون شده. برای تحلیل مناقشه میان حسن روحانی و شورای نگهبان همراه میشیم با مجید محمدی تحلیلگر و فعال سیاسی از نیویورک. آقای محمدی تحلیل شما از مبنای مناقشه حسن روحانی و شورای نگهبان چیه؟
ببینید شورای نگهبان در موضوع نظارت استصوابی در عدم پاسخگویی به نامزدهای رد صلاحیت شده خب قابل ملامت هست، اما در موضوع اجرای انتخابات چون مجری وزارت کشور هست موضوع رو من به شورای نگهبان بر نمیگردونم. این موضوع برمیگرده به ناکارآمدی دولت آقای روحانی و وزارت کشور. متاسفانه آقای روحانی به جای اینکه در این موضوع پاسخگو باشه در موضع طلبکار خودشو قرار میده، انگار نامزدی نبوده که دولت رو در اختیار داشته در هنگام رای گیری. و جالبتر از اون که 4 میلیون رای رو صرفا به حساب خودش میگذاره. این موضوع رو به نظر من عمدتا در این مناقشه اگر ادامه پیدا کنه باید مشکل رو عمدتا باید به دولت آقای روحانی برگردون.
آقای محمدی فکر میکنین که آیا این آغاز یک مناقشه میان نهادهای انتصابی با رئیس جمهوری و دولت 12 یا یک مورد خاص و گذراه؟
من فکر میکنم یک مورد خاص و گذرا هست، چون دولت آقای روحانی در 4 سال گذشته نشون داده که با نهادهای انتصابی درگیر نمیشه. این موضوع هم مثل موضوعات دیگری که در حول و حوش انتخابات بود، رد شدن آقای روحانی از خط قرمزها، برخی آزادی‌های محدود برای جوانان که آقای روحانی اشاره کردن که باید در طول هر سال باید این آزادی‌ها باشه، این مناقشات هم در طول سال برقرار نخواهد موند، فقط مربوط هست به دوره انتخابات.
برخی معتقدند که ایراد در سیستم رأی‌گیری به ناتوانی و کارکرد ضعیف خود وزارت کشور هم برمی‌گردد. نظر شما در این رابطه چیه؟
ببینید مشکل فقط وزارت کشور نیست، مشکل در نظام رأی‌گیری توده‌وار و بیعتی است در ایران. در ایران برخلاف دموکراسی‌های جاافتاده کسانی که میخوان رأی بدن نیازی نیست که جایی ثبت نام کنند و بعد هم به حوزه‌های خاصی برای رأی‌گیری برن. اگر چنین باشه خب مشخصاً برای اون تعداد ثبت نام کننده در حوزه خاص تعرفه های لازم در نظر گرفته میشه، زمان لازم در نظر گرفته میشه، محل مناسب در نظر گرفته میشه، برنامه ریزی های لازم براش انجام میشه. اما در ایران حکومت میخواد که افراد نه هویت محلی داشته باشن، نه دغدغه مشخصی در اون منطقه خودشون داشته باشن. اگر انتخابات به مجلس یا شوراها یا خبرگان برگرده، همچنین نامزدها نیازی نیست که در محل متولد شده باشن، در محل ساکن باشن. حکومت فقط رأی افراد رو برای افزایش مشروعیت نظام نگاه میکنه، فقط به عنوان یک رقم به رأی افراد نگاه میکنه. همین ها هست که مشکل ایجاد میکنه. این نظام رأیگیری بیعتی و تودوار به نظر من باید عوض بشه. همین نظام هم هست که حالا چرا باقی مونده، علتش این هست که حکومت از این شکل رأیگیری تودوار و بیعتی استفاده میکنه برای شرایطی که امکان تقلب رو در واقع تقلب رو برای خودش لازم بدونه. این نوع رأیگیری زمینه ها رو برای رأی دادن، برای شناسنامه های قلابی، برای چند بار رأی دادن هم فراهم میکنه.
آقای محمدی سپاسگزار که امروز با ما همراه بودین.
خواهش میکنم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب بار دیگه نوبت میرسه به پیام‌های شما. با صدای شما ممنون که با ما تماس می‌گیرید و نظراتتون رو در میون می‌ذارید. 00420221122112 راه تماس با ماست.
هنوز دو روز از پایکوبی و نشاط مردم گذشته، این موج دستگیری فعالان عرب اهوازی برای چی رخ میده؟ چرا باید یک نفر رو بکشن روی زمین سوار یه ماشین بدون پلاک بکنن؟ اصلا چیزی به نام ماشین بدون پلاک و نمره تو جمهوری اسلامی داریم ما یا باید داشته باشیم؟ خب این قدم اول جلوش بیستید دیگه، جلوش بیستید ببینید چرا این کارا میشه. اگر خودتون کردید چرا میکنید؟ اگر دیگران میکنن برملا کنید. از اولین قدم صرف باید وایسین آقای روحانی، جواب بدید به مردم.
این استعفای ناطق نوری که امروز میاد مدعی میشه که بنده استعفا دادم که دستم در مسائل سیاسی مملکت باز باشه، فقط یک دلیل داره. ایشون فقط میخواد جانشین رهبر بشه، چرا که ایشون عمری رو در بیت رهبری گذرانده، از بالا تا پایین رهبر رو میدونه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فروش هواپیماهای بوئینگ و ایرباس به ایران بار دیگر با اما و اگر روبرو شده، به طوری که وزیر خزانه داری آمریکا گفته که امکان بازنگری و تجدید نظر در قراردادها وجود دارد. بنیامین صدر امروز نگاهی کرده به آخرین خبرهای مربوط به فروش هواپیماهای جدید به ایران.
ماجرای خرید هواپیماهای نو و نوسازی ناوگان فرسوده هوایی ایران در دوران پسا برجام و توافق هسته‌ای شرایط متفاوتی را تجربه می کند. از وعده و وعیدهای اولیه برای خرید ده‌ها هواپیمای ایرباس و بوئینگ پیشرفته از فرانسه و آمریکا تا ورود چند فروند هواپیمای ایتالیایی به کشور در روزهای قبل از انتخابات ریاست جمهوری. در تازه ترین خبر، استیون منوچین وزیر خزانه داری ایالات متحده روز چهارشنبه گفت که آمریکا در مجوز فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. وزیر خزانه داری آمریکا که در نشست پرسش و پاسخ کمیته راه‌ها و روش‌های مجلس نمایندگان برای پیشنهاد بودجه جدید آمریکا حاضر شده بود، تصریح کرد که او در وزارت خزانه داری برای حفظ جان آمریکایی‌ها هر کاری از جمله وضع تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران، سوریه و کره شمالی را انجام می‌دهد. خبر بازنگری در مجوز فروش هواپیماهای جدید به ایران در حالی اعلام شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری و رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بودند که واشنگتن در مفاد توافق هسته‌ای با ایران نیز بازنگری می‌کند. بر اساس یک بند تحریم اقتصادی ایران از سال 1995 میلادی، فروش تجهیزات و قطعات یدکی مربوط به هواپیما، به خصوص هواپیمای بوئینگ، به شرکت‌های ایرانی منع شده است. فروش هواپیماهای جدید بخشی از تعهد 6 قدرت جهانی در قبال ایران است که به موجب توافق هسته‌ای پذیرفت بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ایش را متوقف کند. این در حالی است که تاکنون تنها 8 فروند از هواپیماهای خریداری شده ایران در اختیار ناوگان هوایی ایران قرار گرفته است. ایران در حال حاضر حدود 140 فروند هواپیمای مسافربری دارد که عمر بیشتر آنها 20 سال به بالاست و ناوگان هوایی ایران را به یکی از فرسوده‌ترین ناوگان‌های هوایی تبدیل کرده است.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز زاهدان با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم‌ترین و اردبیل با حداقل دمای 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی از وقوع گرد و خاک در برخی نقاط کشور طی امروز و فردا خبر داده و اعلام کرده که امروز در روز پنجشنبه 4 خرداد وقوع گرد و خاک رقیق در ایلام، خوزستان، کرمانشاه، لرستان، بوشهر، مرکزی، قم، البرز و تهران پیش بینی میشه. توصیه شده طی امروز و فردا سالمندان، کودکان و بیماران از تردد غیر ضروری در فضای باز خودداری کنند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. بنابر اعلام پلیس اندونزی، دو بمبگذار انتحاری شامگاه چهارشنبه در دو عملیات جداگانه در جاکارتا دست کم 3 افسر پلیس را کشته و 10 نفر را زخمی کردند. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد کشورش در فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ و ایرباس به ایران بازنگری خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تلویحاً شورای نگهبان را متهم کرد که مانع بالا رفتن رأی او تا مرز 28 میلیون شده است. به گفته او 4 میلیون رأی به صندوق ریخته نشد. در پی حمله مرگبار به افراد حاضر در کنسرت موسیقی در منچستر و اعلام وضعیت اضطراری در بریتانیا، ارتش این کشور برای حفاظت از مناطق حساس در لندن مستقر شده است. سازمان محیط زیست ایران اعلام کرد که به دلیل افزایش شدید میزان گرد و غبار در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر، قدرت دید تا 400 متر کاهش پیدا کرد. کمپین آزادی اسماعیل عبدی، دبیر کل زندانی کانون صنفی معلمان ایران، نامه‌ای را با 15,000 امضا به قوه قضاییه و دفتر ریاست جمهوری تحویل داد. سازمان ملل از عربستان خواسته است به تخریب محلات تاریخی عمدتاً شیعه نشین روستای عوامیه پایان دهد. قطر از حمله هکری به سایت خبرگزاری رسمی این کشور خبر داد. در یک خبر منتشر شده در این سایت، از قول امیر قطر ایران یک قدرت اسلامی خوانده شده بود. دوحه میگوید این خبر دروغین و کار هکرها بوده است.
خب 72 دوره جشنواره فیلم کن این روزها در حال برگزاریه و برای اینکه ببینیم در این جشنواره چی میگذره، همراه میشیم با بابک غفوری‌آذر، همکار رادیو فردا که این روزها در کن به سر میبره. بابک سلام، چه خبر از جشنواره فیلم کن؟ چه فیلمایی دیدی؟ چه خبر هست اونجا؟
جشنواره وارد نیمه دوم خودش شده و تقریبا الان همه درباره شانس‌های احتمالی امسال دارن صحبت میکنن. از میان 19 فیلم بخش مسابقه تا این ساعت که داریم ما با هم صحبت میکنیم پایان روز چهارشنبه، 15 فیلم به نمایش در اومده و میشه گفت که حالا جشنواره وارد روزهای پایانی خودش شده. از میان خب فیلم‌ها هم مثل همیشه چند فیلم بیش از بقیه صحبت دربارش هستش که اتفاقا ساخته فیلمسازان شناخته شده است. مهمترین فیلمی که الان صحبت دربارش هست در جشنواره فیلم کن، فیلم بیش ساخته آندری زویاگنسه، فیلمساز شناخته شده روستبار هست از روسیه که استعداد و اعتبار سالهای اخیر سینمای روسیه محسوب میشه. بعد از اون فیلم پایان خوش میشایل هانکه هستش که اون هم به اعتبار نام فیلمسازش به عنوان کسی که اگر امسال بتونه نخل طلا بگیره سومین باری خواهد بود در تاریخ جشنواره کن که یک فیلمساز موفق میشه به جایزه مهم نخل طلا میرسه و از این بابت بی سابقه هست، همه نگاه ها متوجه اون هستش. بعد از اون نام چند فیلم دیگر شناخته به گوش میرسه مثل فیلم میدان از فیلمساز سوئدی تبار و فیلم‌های دیگری مثل فیلم ساخته اخیر سوفیا کوپولا، فیلمساز شناخته شده آمریکایی که همین امروز در جشنواره فیلم کن روز چهارشنبه به نمایش در اومد به نام فریب خورده که خیلی گروه بازیگران شناخته شده ای داره، نیکول کیدمن، کالین فارل، الفانینگ از جمله بازیگران این فیلم هستن که اون هم خیلی نمایش پر سر و صدایی داشت و جزو فیلم‌های خبرساز جشنواره کن هست، هرچند گمان زنی دربارش و نظر دربارش خیلی متفاوت و طرفداران و کسایی که از فیلم برشون میاد توامانو داره.
خب واکنش ها به ساخته های فیلمسازان ایرانی چطور بوده؟ سه فیلم بلند فکر میکنم هست از فیلمسازان ایرانی و همچنین فیلم 24 فریم آقای کیاروسمی که روز گذشته نمایش داده شد.
درسته فیلم 24 فریم که اشاره کردی خب در بخش اصلی جشنواره به نمایش در اومده، در البته در به صورت غیر رقابتی و جزوی از برنامه‌هایی که امسال کن برای گرامی داشته 70مین دورش داره برگزار میکنه این فیلم به نمایش در اومده که ترکیبی هم هستش از چیدمان تصویری، موسیقی، عکاسی و نقاشی که جزو تجربه‌های آخر آقای کیارستمی است در ترکیب کردن همه این فرم‌های مختلف برای رسیدن به یک بیان تصویری خیلی ساده‌تر که البته میتونه برای طرفداران آقای کیارستمی جذابیت‌های خودش رو داشته باشه. در سالن اصلی جشنواره فیلم کن هم با حضور احمد کیارستمی فرزند آقای کیارستمی به نمایش درآمد و تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن هم جزو حاضران در نمایش این فیلم بود. غیر از این فیلم، فیلم آقای رسولوف که در بخش نوعی نگاه حاضر هستش به نام لرد در همون روزهای ابتدایی جشنواره به نمایش در اومد و اون هم جزو فیلم های توجه برانگیز جشنواره بود، هرچند نمیشه الان با قاطعیت گفت که احتمالا بتونه جایزه اصلی این بخش رو بگیره یا نه. باید اشاره کنیم به فیلم آنها ساخته آناهیتا قزوینی‌زاده، فیلمساز ایرانی تبار مقیم آمریکا که اون هم در بخش نمایش های ویژه به نمایش در اومد و همچنین در بخش هفته منتقدان که فیلم تهران تابو اثر انیمیشنی که از توی گروهی از سینماگران ایرانی ساخته علی سوزنده فیلمساز ایرانی تبار مقیم آلمان ساخته شد که اون در بخش هفته منتقدان به نمایش آمد و به نوعی میشه گفت که حالا در بخش‌های اصلی جشنواره راه نداره.
بابا روزهای ابتدایی جشنواره یک تهدید امنیتی صورت گرفته بود در کن، بعد هم که شاهد انفجار بمب در منچستر بریتانیا بودیم، آیا این اتفاقات تأثیری گذاشته روی روند برگزاری جشنواره و فضا امنیتی کرده اونجا یا نه؟
خب تمهیدات امنیتی که در اوج خودش قرار داره، اتفاقی هم که اشاره کردی در واقع بخشی از این تمهیدات امنیتی بود زمانی که سالن دبوسی دومین سالن مهم نمایش فیلم‌ها در کاخ جشنواره کن هستش به دلیل پیدا شدن یک بسته مشکوک تخلیه شده از سوی نیروهای امنیتی و وقفه‌ای رو در نمایش فیلم‌ها ایجاد کرد. بعد از اون هم شمار نیروهای امنیتی در جشنواره فیلم کن خیلی اضافه شد و همچنان هم به نظر میرسه که این تمرینات امنیتی داره بیشتر میشه. تقریبا رفت آمد در مقابل کاخ جشنواره فیلم کن برای وسایل حمل و نقل عمومی ممکن نیست و همچنین شخصی صرفا با فاصله همه میتونن از مقابل کاخ جشنواره بگذرن و همه اینا نشون میده که خب تا رسیدن به روزهای پایانی مسئولان بر تامین کننده امنیت خیلی تلاش میکنن که این وضعیت تا دست کم تا پایان جشنواره بتونه در کمال آرامش برگزار بشه و بمونه و شاید اتفاق خاصی نباشه.
بله ممنون بابک غفوری آذر که این روزها در کن بزن. بله مرسی. ما پنجشنبه ها طبق روال هر هفته در برنامه صبحانه با خبر یک کتاب معرفی میشه و برای همین همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از فرانکفورت آلمان. داستان بلند معصوم پنجم اثر هوشنگ گلشیری پس از 38 سال توقیف اخیراً تجدید چاپ شده. آقای سرکوهی، قبل از پرداختن به رمان به این پرسش بپردازیم که هوشنگ گلشیری در ادبیات معاصر ایران چه جایگاهی داره؟
هوشنگ گلشیری که در سال 1316 در اصفهان متولد شد و در 61 سالگی در 1379 در تهران درگذشت، یکی از چهره‌های مهم و خلاق ادبیات معاصر ایران هست. می‌دونیم که معلم بود، بعد در 1339 نخستین داستان کوتاهش به عنوان چنار در یک مجله چاپ کرد. مدتی در سال 1340 به عنوان به اتهام عضویت در حزب دستگیر شد. البته هوشنگ بعداً به شدت از این حزب انتقاد می‌کرد. بعد جنگ اصفهان رو، یکی از به اصطلاح کسانی بود که جنگ اصفهان رو منتشر می‌کرد که می‌دونیم یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین نشریات ایران بود. نخستین مجموعه داستانش در سال 47 منتشر شد با عنوان مثل همیشه و یک سال بعد رمان داستان بلندش از احتجاب رو منتشر کرد که از این داستان، از این کتاب به عنوان یک بعد از بوفکور مهمترین اثر داستانی ادبیات داستانی ایران یاد میکنم که اصلا یک تحولی در ادبیات داستانی ایران به وجود آورد. داستان انحطاط و زوال سن است از شاهزادگان قاجاری است، منتها در یک فرم تازه، یعنی جریان سیال ذهنی. بعد هوشنگ میدونیم که استاد داستان کوتاه است در زبان فارسی، مردی با کراوات سرخ و همچنین اون چهار معصومی که پیش از این کتاب معصوم پنجم نوشت و مجموعه داستان‌های مثل نمازخانه کوچه که من رمان بره گمشده رایی که تلاطمات روشن فکری ایران رو بازتاب میکنه. در سالهای اول انقلاب اون داستان کوتاه فتنامه مغان رو نوشت که میگن یک الماس درخشان در ادبیات فارسی است و اون وحشت برخواستن ناخودآگاهی رو که بعداً به صورت توده‌ها به میدان اومدن رو به خوبی تصویر کرده. رمان آینه‌های دردار او خیلی مورد بحث قرار گرفته. همچنین اون به اصطلاح جن‌نامه‌اش و اون شاه سیاه‌پوشان که داستانی است درباره زندان‌های جمهوری اسلامی و به اصطلاح پروسه تباب‌سازی. هوشنگ آقای گلشیری همچنین نقد ادبی می‌نوشت که هم مثل در ستایش شعر سکوت یا جدار نقش با نقاش در بررسی سیمین دانشور. گلشیری از اعضای مؤسس کانون نویسندگان ایران بود در دوران شاه و بعد هم یکی از فعال‌ترین اعضای کانون نویسندگان و جمع مشورتی بود و جز اون 8 نفری بود که اون به اصطلاح بیانیه ما نویسنده این رو نوشتن رو امضا کردن.
آقای سرکوهی، در مورد خود رمان معصوم پنجم هم برامون توضیح میدین که چه در اون مایه هایی داره، چه تکنیک هایی در اون به کار گرفته شده؟
من نخواست یک چیزی رو بگم. گلشیری خودش میگفت که من مینویسم تا جنهای درون ما رو احضار و بعد آزاد کنم. در واقع کمتر نویسنده است که مثل گلشیری بحران وجودی و فرهنگی ما، چالش های فرهنگی سیاسی اجتماعی انسان معاصر ایرانی رو به داستان برکشیده باشه. معصوم پنجم که اسم اصلیش هست، حدیث مرده بردار کردن آن سوار که خواهد آمد، در سال 1358 اول منتشر شد. حالا نشر نیلوفر اونو بعد از 38 سال منتشر کرده. سوای اینکه یک تجربه بزرگی هست در نثر فارسی، یعنی زنده کردن و فراخوندن نثر کهن فارسی و عرصه داستان، میتونیم بگیم که این داستان وضعیت مردمی هستش که در یک مدار جدید جامعه‌ای که در یک مدار بسته زندگی میکنه، در استبداد زندگی میکنه و همیشه منتظر یک منجی هستش که بیاد و او رو نجات بده، حالا به صورت امام زمان، به صورت شوشیانت، به صورت این سیاستمدار یا اون سیاستمدار. خود به خود نمیاد، همیشه منتظر کسی هست رو به خوبی تصویر کرده. اسطوره و واقعیت در این داستان با هم تلفیق میشن تا خاطره جمعی ما احضار بشه و نقد بشه و در این مثلا یک آینه تمام نمایی هستش که جلو تاریخ ما نگه داشته میشه. بله. تا ما و اون روح خودمون رو که به مسیر به اصطلاح خردگریزی میره بهتر ارزیابی کنیم.
بله، ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین امروز از صبحانه با خبر.
ممنون از شما، متشکرم.
خب پایان صبحانه با خبر امروز پنج شنبه چهارم خرداد، قبل از اینکه باهاتون من خداحافظی بکنم و هومن دوباره برگرده و یک سری خبرها رو تکرار بکنه، شما شبکه‌های اجتماعی بفرمایید.
خودت بگو.
من حفظ نیستم، من گفتم.
خب در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله، در فیسبوک رادیو دات فردا، در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda، وبسایت ما رو هم که میدونید radiofarda.com. اگر که هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره این برنامه صبحانه با خبر یا
برنامه‌های دیگه داشتید
میتونید با ایمیل info@radiofarda.com با ما در میون بذارید، یا پیامگیر رادیو فردا با شماره تماس
0042-02-21-12-21-12.
آفرین، 0042-02-21-12-21-12. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. من تو چند لحظه دیگه برمیگردم.
منم خداحافظی میکنم، فردا برمیگردم.
مرور خبرها منظورم.